سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه شنبه 11 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 30 اپریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه هایی از ایران، منطقه و جهان، مطالبی هم خارج از مطبوعات چاپ تهران. در برنامه امشب ماجرایی مجدد رونمایی شد که خبرش خرابتر کرد جراحت جدایی جامعه ایرانی و باز حکایت رنجبار و غمگنانه دختر جوانی که در خیابان روبوده شد و شکنجه شد و تجاوز و سپس کشته شد. سرنوشت نیکا شاکرمی. گزارش های تازه ای از سوی بی بی سی جهانی منتشر شد که تأیید می کند جنایت سازمان یافته و جنایت علیه بشریت در میادین تهران، به طور مشخص علیه خانم نیکا شاکرمی. هرچند پیشتر سارینا هم سرنوشتش افشا شده بود و تریبون های تطهیرگر جنایت جمهوری اسلامی سعی داشتن که بگن حالا که اسناد و مدارکی نیست نبایستی دامن زد، و الان این جانب میگویم حالا که آفتاب آمد دلیل آفتاب باید اشارتی داشت، حالا که آفتاب آمد دلیل آفتاب بر سرنوشت شوم نیکا شاکرمی های سرزمین من می توان سخن گفت. آری، بی بی سی جهانی در گزارشی اعلام کرد و اسناد محرمانه از جلسه استماع سپاه پاسداران، یعنی جلسه شنو، درباره پرونده نیکا شاکرمی نوجوان معترض 16 ساله دست یافت که نشان می دهد او در جریان خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی، مورد تعرض و آزار جنسی مأموران حکومت قرار گرفته و سپس کشته شد. حسب این گزارش نیکا پس از بازداشت به دست 3 مرد و در جریان انتقال به بازداشتگاه از خود دفاع کرد و شعارهای خیزش انقلابی را تکرار می کرد. یکی از مأموران به نام آرش کلهور با جوراب دهان او را بست و یکی دیگر به نام صادق روی این نوجوان نشست و او را ضرب و جهر کرد و آزار جنسی داد. مأموران در مسیر انتقال نیکا به زندان او را زیر آزار و شکنجه به قتل رساندند و پیکرش را در خیابانی خلوت نزدیک بزرگراه یادگار در تهران بیرون انداختند. سندها را شما میبینید که اظهارات بهروز صادقی رو نشان میدهد که من البته قلب و روحیه و نیروی خواندن دوباره این ستمی که بر این جوان رفته رو ندارم، اصلا میخوام دوباره بخونم، امکانش واقعا سخت هستش. به هر روی از جمله کسانی بودیم که در تمام فرایند مشارکت‌های کنشگرایانه من در فعال شهر شبکه‌ها، در همینطور کلاب هاوس، از جمله کسانی بودم که به دفعات اشاره می‌کردم با اسناد، با نشانه‌شناسی، با تجربه پیشینی می‌توان اثبات کرد که این بچه‌ها تحت نظر بودند، این بچه‌ها کشته شدند، این بچه‌ها به دروغ میگفتن خودکشی کردن. در یک هفته میگفتن نیکا از بام انداخته شد، دیگری از بام دیگر خود را انداخت و خودکشی کرد. ندا آقا سلطان رو میگفتن کسی از انگلستان اومد کشت و شبانه در رفت. مطالبی از این دست. من پوزش میخوام که به لحاظ روحی بسیار برهم ریخته شدم و به هر صورت شنیدن این حجم جنایت و رنج و درد بر هموطنان رفته، حد اقل تلخیش آن است که این خبرها خرابتر می کند آن جراحت پیشتر داشته من رو. اما خیلی کوتاه می خوام به لحاظ، حالا شما دارید می بینید اسناد رو، من نمی خوام بخونم، حالا یک عباراتی به کار رفته که نمی خوام به زبان بیارم، امیدوارم خودتون بخوانید، حداقل از زبان من جاری نشود چون واقعا برای من سخته. نوید افکاری نوید افکاری رو در مرداد 97 در قیام اعتراضی اقتصادی شیراز بازداشت میکنن. از روز نخست حقوقدانان گفتن، کارشناسان گفتن، نشانه شناسان گفتن که این بچه تحت تعقیب مراقبت بود. عملیات تعمیم رو نهادهای امنیتی برای حذف فیزیکی جوانان و شهروندان و سینماگران و ورزشکاران و هنرمندانی صورت میدن که بخوان اونها رو حذف کنند. اونها تحت نظر قرار میگیرند. اونها شناسایی میشن، آمد و شدشون. درست صحنه قتل‌های زنجیری برای مرحومان پوینده و مختاری و دکتر مجید شریف و مرحومان فروهرها که به هر صورت به عنوان کشته شدگان آشکار و نام آواز در عرصه قتل‌های زنجیری ما اونها رو میشناسیم، تعداد بیشمارند. خیلی کوتاه بخوام اشاره کنم، خود ندا آقا سلطان رو به دفعات اشاره کردم، به مادرش گفته بود مادر، زنی آمد به من گفت دخترم شما از این پس دیگر حضور پیدا نکن در این راهپیمایی های جنبش موسوم به 88، جنبش سبز، جنبش بازپسگیری آرا، هر چیزی که اسمشه، اون الان برای ما مهم نیست، برای ما کشتن فرزندان مهمه که بعضی از توجیهگران جنایت میخوان خیلی آرام از آن برند و اون رو تطهیر کنند. و خانم زندگیات ندا آقا سلطان به آن زنی که به ایشون تذکر داد گفت چرا من نبایستی بیام، این همه مردم دارن میان، فقط به من شما اشاره میکنی. اون زن یکی از نیروهای محتملن دلسوخته بچه های امنیتی بوده که گفته که تو رو شکار کردم، تو رو میکشم، و دیگه ناپدید شد. درست مثل صحنه سیامک سنجری، دوست پسر آقای فلاحیان که مراسم عروسی داشت و آقای براتی متهم ردیف سه قتل‌های زنجیری وقتی میخواست رفت سر عملیات که ایشون رو بکشه، ایشون گفت آقا احتمالا اشتباه گرفتید، من رفیق فرزند حاج آقا فلاحیان هستم، چرا بایستی من کشته بشم، چرا بایستی من احضار بشم. و آقای براتی تماس میگیره با آقای فلاحیان که ایشون انسانیست که مثلا دلش سوخت، گفت که ما رو عروسی داره، ما رو هم دعوت کرده. و آقای فلاحیان گفت نه، کارداجی نشکنید، بکشید، نمیخوام ایشان رفیق پسر من باشد. به همین راحتی، تحت تعقیب بودن، شکار بودن، شناسایی بودن و سپس قتل شد، به کشته شدن، این روندیست که صورت گرفته. برای نیکا و سارینا و برای حمید رضا روحی هم همینطور بوده. حمید رضا روحی در آخرین پیامی که به برادرش در واتساپ نوشته بود گفت که تا آخرین لحظه برای، تا جان در بدن دارم برای وطنم میرزمم و به جنگ میام. و عباراتی که منتسب بوده به اظهارات برخی از شخصیت‌های سیاسی مثل بانو شهبانو فر پهلوی، نوشته بود نور بر تاریکی پیروز میشود و عباراتی از این دست که نشان از یک گرایش سیاسی مشخصی بوده. همه اینها یک قابلیت‌های فردی داشتن، همه اینها یک کنشگری‌های پیشینی داشتن. اینها کسانی نبودند که تیر غیبی از بالای بامی آمده باشد و اینها رو کشته باشد. اینها کسانی نبودند که یک نیروی بسیجی ساده‌ای در عصبیتی اینها رو بخواد حذف فیزیکی کنه. پویا بختیاری قبل از کشته شدن به دفعات گفتم ویدئو ضبط کرد به مثابه یک کنشگر آزاده در میادین ایران همراه با مادر خودش، عبارت فرقه تبهکار رو به کار میگیره و تک تیرانداز از مکانی نامعلوم جمجمه ایشان رو نشان میگیرد و میکشد. و اینان عناصر حقوقی مسرحی است که میتوان اشاره کرد همه این عزیزان در مراحلی تحت تعقیب و مراقبت بودند. اینها کنشگران بی‌نشان میادین دموکراسی خواهی جامعه ایرانی بودند که شوربختانه این گونه شکار شدند و کشته شدند و الان بار دیگر داستان قصه پرقصه نیکا شاکرمی به اسناد آمد و به زبان آمد و دیگر مطمئن شدیم که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عزیزی را ربودند. بچه 16 ساله‌ای را. جنایت علیه بشریت این است، نه آنانی که اتاقها در کلاب هاوس میگذارند و میگویند که غزه و غزه و غزه. قطعا هر گونه جنایت علیه هر انسانی در هر جای جهان، سومالی باشه و طالبان باشه و اسرائیل باشه و غزه باشه، محکومه. اما انقدر غزه خانی کردن تا نیکا و سرینه ها در محاق بمانند و فراموش شوند. این خودش مشارکت در یک جنایت هستش. خیلی پوزش میخوام از شما بینندگان عزیز به خاطر این داستانی که به هر روی به تازگی من دیده بودم آمده و منجر به آزردگی یا به هر روی برهم ریختن خواندن یا تحلیل های همیشگی به شیوه متعارف شد. به هر صورت ما هم انسانیم و در درد هموطنان خب به هر صورت انسان آزرده میشه و من حتی تندتر هم شده بودم در کلاب هاوس، بخشی از دردم رو اونجا تخلیه کردم، گفتم که مسئولیت افکار عمومی در جامعه ایران میطلبه که این جنایت رو کسی ببینه و فقط بخواد به زرندوزی بکوشد و فقط به شادمانی های زودگذر بیاندیشد، اون از دائره انسانیت قطعا به دور خواهد بود. این رو به طور کلی و عمومی گفتم. خب من مطلب رو، این بخش از مطلب نیکا جان شاکرمی رو اینجا میبندم و با سایر مطالب در سایر رسانه‌ها مطلب رو دنبال میکنم. مهدی نصیری بر صدر بسیاری از رسانه‌ها در دو سوی جریان‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا جای گرفته بود. مهدی نصیری به تعبیر روزنامه اعتماد که شما میبینید، جنجال نظرات مهدی نصیری که اشاره داشت به گفتگوی ایشان در بی بی سی فارسی، حالا امشب بخش از برنامه من اساسا به رسانه بی بی سی فارسی به مثابه یک مرجع بهش اشاره شده، ناگزیر بودم چون رسانه ها اشاره کرده بودن. در رابطه با زندگیات نیکا شاکرمی هم یک گلایه فردی داشتم که در حالی که تیتر یک بی بی سی جهانی نیکا شاکرمی بوده، تیتر یک بی بی سی فارسی در رابطه با مسئله اعتراض فلان دختر دانشجو در فلان کوچه پس کوچه های نیویورک برای غزه بوده که مثلا مسائلی براشون پیش اومده. الان حالا این بحث رو میگذاریم. مهدی نصیری رو سوپر حزب اللهی دیروز میخواندن که امروز روی کردهای براندازانه ارائه میکند. به تعبیر این روزنامه ها این ترجیع بندی است که از دیروز و پس از مصاحبه مهدی نصیری و ارائه راهبرد از بین بردن فاصله از شاهزاده تا تاج‌زاده مطرح میکردن. همه روزنامه ها به این موضوع پرداختن که من میخوام چند تا تیتر رو اول ببینیم و بعد برسیم به محتوای مطروحه بیان شده توسط آقای مهدی نصیری. روزنامه سازندگی یک روزنامه اصلاح طلب مال کارگزارانه، تمام نیم صفحه اصلی خود به همین ماجرا اختصاص داد. تمام نیم صفحه که میگم یعنی مطلب اصلی با عکس رو شما دارید میبینید. توهم اتحاد درباره خروج مهدی نصیری از ایران و سفرش به کانادا. حالا من میخوام نکاتی رو بگم، این عبارت رو ببینیم و پیشنهاد ناممکنی که برای اتحاد میان جمهوری خواهان و سلطنت طلبان تجویز کرده که میتواند کشور رو به سمت رادیکالیزمی خونین سوق دهد. من خیلی عجیب بود برای من که چرا این میزان هراس کردن روزنامه های نزدیک به جبهه اصلاح طلب. من درک درستی دارم از چرایی هراس رسانه های اصلاح طلب. الان تا ثانیه های دیگه میخوام اونو مطرح کنم. خب همون گونه که میبینید روزنامه های بسیار پرتیراژ تهران به این موضوع پرداخته بودن. حالا من میخوام بپردازم به محتوای مطلب آقای مهدی نصیری. مهدی نصیری رو خب میشناسید، یک چهره کاملا رادیکال بوده، یک چهره اصولگرا بوده. اتفاقا این روزنامه هایی که خواستن به ایشون حمله کنن با همین عبارات نوشته بودن، انتقادی که داشتن میگفتن ایشون اساسا از منتهی اله جناح اصولگرایی اومده به منتهی اله جناح سلطنت طلبی. مهدی نصیری خب یک نیروی ارزشی بوده، در قم بوده، در اون مقاطع هم به تفکیک، تئوری تفکیک اعتقاد داشت که اساسا معتقد بود نبایستی خیلی وارد سیاست شد. حالا این روزنامه ها نتیجه می گرفتن اتفاقا اونقدری هم قاطی سیاست شد، اینقدر غلط زده که اصلا از آن بر بام افتاد و نتیجه می گرفتن که این مسیری بوده که خیلی از جریان های سوپر حزب اللهی اول انقلاب مثل آقای محسن مخملباف این مسیر رو طی کردن. من میخوام چند تا نکته بگم چون هم با آقای نصیری گفتگو داشتم هم با آقای سید مصطفی تاج‌زاده. ببینید اولین بار عبارت خود از شاهزاده تا تاج‌زاده عبارتی بود که مثل واژه پهلویزم، از جمله عبارتی بود که توسط شخص این جانب در فضای کلاب هاوسی فراگیر شده، به کار گرفته شده و براش تبیین شده. من تئوریزه کردم، نظرات خودم رو گفتم. من در بکارگیری این عبارت توسط آقای نصیری خیلی اختلاف دیدگاه ندارم، اما اصلاح طلبان، یعنی الان میبینم آقای جواد امام، آقای ابتهی، آقای صاد محمود صادقی، اینا نیروهای اصلاح طلبی بودن که خیلی تاختند و اساسا اینو قابل جمع ندونستند. اول اینکه آقای مهدی نصیری نرفته از کشور، چون من دیدم شایعه کردن که فرار به کانادا و رفتن، ایشون ویدئویی هم ضبط کرد که فرزند من اونجا درس میخونه، برای دیدار فرزندم یه سفری میرم کانادا و قراره بعد بازگشت ایشان هست. جریان‌های دیگر تندرو در جبهه براندازی به این کنشگری جدید ایشان به گونه دیگر تشکیک کرده بودند که چطور ایشون این میزان در داخل تهران هست و به رهبری و با ارکان و آرمان نظام میزند و به همین راحتی هم میتونه سفر کنه و بیاد. اینها هم جریان هایی است که به هر روی میتواند تردید افکانی کنه، میتواند تشکیل گرایی کنه. آن چیزی که من شخصا رصد کردم، بله آقای نصیری ها قطعا مؤثر بودند در تعمیق گفتمان رادیکالیسم اسلامی کنونی، بی تأثیر نبودن و خیلی هم دیر جنبیدن. ایشون اساسا در دهه 80 به جرگه اواخر دهه 70 به جرگه منتقدین پیوست، در حالی که در همون مقطع بودن کسانی که خب خیلی زود هنگامتر به کلیت نظام اسلامی با دیده تشکیک نگاه میکردن، ولی ایشون اون زمان هنوز داشت تعمیق میکرد. اما از آنجایی که اگه بخوام به نگاه خود آقای شاهزاده رضا پهلوی هم من نگاه کنم، اساسا راهی غیر از به تعبیر مادر نیکا شاکرمی، شاهزاده رضا پهلوی یک انتخاب نیست که ما بخوایم دست به انتخاب بزنیم. اصلا سرنوشت نهایی ملت ایران یک بعد قضیه شاهزاده رضا پهلوی هست. این عبارت خیلی مهمی بود که مادر نیکا شاکرمی بیان کرد، اما به کارگیری عبارت شاهزاده و تاج‌زاده. من دیدم آقای دکتر محمود صادقی و آقای ابتهی و آقای جواد امام و همه اصلاح طلبان به خشم آمدن که این قابل جمع نیست، فلانی مثلا مدافع حکومت فردی است، در رابطه با آقای پهلوی میگفتن، مثلا آقای تاج‌زاده ها مدافع حکومت های دموکراسی گستر و مسائل از این دست هستن. اولا اینکه اگر ایشون در زندان هست و نوعی تفکیک این مدلی دارید قائل میشید که مثلا آقای نصیری اینها رو به هم نچسبون منجر به هزینه دهیشون میشه، اونو من درک میکنم، نکته ندارم، سخنی هم نمیگم که حالا پیوست دادن آقایان تاج‌زاده و شاهزاده اگر بخواد در زندان برای آقای تاج‌زاده هزینه تازه ایجاد کنه، خب بایستی با ملاحظه بیشتری به کار برد. اما اگر شما تصور میکنید که گفتمان آقای تاج‌زاده اونقدر دموکراتیک است که گفتمان آقای شاهزاده نیست، سخت در اشتباهید. اگر بخوایم کارنامه گرایی هم نگاه کنیم، علارغم همه احترام و ارادتی که شخصا برای آقای تاج‌زاده دارم، آقای تاج‌زاده نهایتاً یک خمینی خواه بود و نهایتاً یک خمینی خوی هم بود. آقای تاج‌زاده هم یک تجدید نظر طلب کرده است. اینطور نیست که آقای شاهزاده رضا پهلوی مدافع یک گفتمان دموکراسی نباشد و به تعبیر شما دیکتاتوری موروثی فردی باشد. اینا عبارات اتهام گونه است. اگر دیکتاتوری موروثی فردی نمونه های حکومتش دانمارک و سوئد و بریتانیاست، قطعا ملت با آغوش باز اون رو استقبال می کنند. اگر گفتمان دموکراسی از جنس تاج‌زاده‌ای، خمینی و خامنه‌ای و خاتمی است، قطعا ملت مدت های مدیدی است که از این ارزش ها و آرمان ها و ارکان عبور کردند. آقایان اصلاح طلب، باز تأکید می کنم، من خودم گفتگوی که با آقای تاج‌زاده در یکی از اتاقای کلاب هاوس قبل از بازداشت ایشان داشتم، این رو طرح مطلب کردم، این از ایشون سوال کردم که مثلا فرض رو بر این بگیریم در یک فضایی به این اجماع قائی شما بچهای اصلاح طلب در داخل برسید که جمهوری اسلامی بودش به نابودی ایران داره منجر میشه و بایستی منحل بشه و یکی از مکانیزم همافزایانه پیوستار و نزدیکی همه گروه‌های سیاسی از جمله شاهزاده رضا پهلوی است. دیدگاهی شما چی آقای تاج‌زاده؟ ایشون برگشت گفت در فردای ایران آزاد، اینجوری جواب داد، در یک روند حزبی و تحزب گرایانه و داشتن احزاب مختلف، بله شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان یک ایرانی حق فعالیت خواهد داشت. اتفاقا حتی گفته شده بخشی از احتمال اینکه آقای تاج‌زاده بازداشت مجدد شده به زندان افتاد به علت اشارات‌های احترام‌آمیزی بود که برای آقای شاهزاده رضا پهلوی داشت، برعکس آن چیزی که عافیت طلبان اصلاح طلب مثل سازندگی و آقای ابتهی و آقای جواد امام و این آقای محمود صادقی و همه اینهایی که به آقای نصیری تاختن که چرا این دو نام رو به کار آورده، اینها آب و آتشه و اصلا به هم نمیچسبه، اتفاقا برعکس در جهان سیاست جهان سیالی است، جهان ایستانی است، مشخصا با این مختصات کنونی پس از جنبش زن زندگی آزادی ضرورت یک همپذیری جمعی در جامعه حس می شود و در این فرایند همپذیرانه یک مکانیزم همافزایانه لازم هستش و هیچ کدوم هم در اکثریت نیستن، نه شاهزاده رضا پهلوی در اکثریتی هست که بتواند بر جمهوری اسلامی غلبه کنه، نه اصلاح طلبانی افرادی مثل تحول خواهانی مثل آقای تاج‌زاده در اکثریتی هستند که بتواند مثلا جمهوری اسلامی بخش سخت نظام رو بخوان پس بزنند. اگر اراده بر ضرورت عبور از جمهوری اسلامی است، هر گونه پیوند نیروهای همسو با داشته‌های مشابه و مشترک امر نکویی خواهد بود و ضرورتا نبایستی دو سوی جریان بخوان به این جریان‌های موجود حمله کنند، چه بخواد برانداز باشه، بخواد حمله کنه به تاج‌زاده یا به شاهزاده، چه بخواد جریان‌های اصلاح طلب باشن. جریانات اصولگرا چون در قطب قدرتن، اونها اصلا آماج حذف هستن از منظر فعالان سیاسی. من وقتم عملا در رابطه با این دو موضوع پایان یافته. البته خیلی تحلیل هست، امیدوارم که اگر بتونم وقتی کنم تحلیلی تر، متدیک تر در رابطه با این موضوع من در شبکه یوتیوب بتونم یک مطلبی رو ارائه کنم برای کسایی که به طور بیشتر و گسترده تری علاقه‌مندن که این مباحث رو پی بگیرن. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یکی دوتا مطلب باقی مانده. یک مطلبی در روزنامه هفته صبح میدیدم به نحوی از آنها برای من قابل توجه هست. شما میبینید بچه های گلشهر مشهد. موضوع چه بوده؟ اطلاعات جالبی که این روزنامه ادعا میکنه در مورد تیم ملی فوتسال افغانستان که به جام جهانی صعود کرد. و هر روی مسئله مهاجرین و مهاجران افغانستان در ایران یک موضوعی است که از چند بعد قابل توجه است. از بعدی خب بعضن با اونا بد برخورداری هایی میشه که جامعه کنشگران مدنی ایران هم آزرده میشه، مثلا با کودکان کار یا با مهاجران افغان که میان و برخوردهای نامناسب صورت میگیره. از طرفی هم تغییر ترکیب جمعیتی حکومت به استفاده ابزاری از مهاجران شیعه و هزاره ها همیشه یک دغدغه هست برای جامعه ایرانی که میتونه خطرناک باشه. از سوی دیگر نمیتونیم نادیده بگیریم که بخشی از مهاجرین که توسط جامعه ایرانی جذب شدن و جالب اینجا بود که اصلا کسانی که میگن در تیم فوتسال جهانی راه یافتن همه کسانی بودن که در قم و مشهد و کرج برای تیم فوتسال ایران بازی میکردن و اساسا در ایران بزرگ شدن و از قابلیت‌های تعامل انسانی جامعه ایرانی استفاده کردن و بهره‌مند شدن و تونستن و هر روی با این قابلیتی که از کشور همسایه ایران در دوران مهاجرت اخذ کردند و جمع کردند توانستن نام کشور خودشون رو هم سرفرازانه در حوزه فوتسال داخل سالن، فوتبال داخل سالونی مطرح کنن که حتی منجر شد دو جریان موجود در خود افغانستان، یعنی هم طالبان و هم احمدشاه مسعود که علیه طالبان می جنگن، تو به این گروه و به این تیم فوتبال فوتسال تبریک گفتن. علی‌ای‌حالن این هم زمین و زمینه است که جامعه ایرانی و هماغوشی با فرهنگ متعالی نیروی انسانی جامعه ایرانی میتونه به فربهی دیگران هم بشود و اگر ما نکات منفی رنج مهاجران رو در ایران میبینیم بد نیست به این نکات مثبت هم اشارتی داشته باشه. مطلب من خیلی زیاد متاسفانه نمیرسم به آن بیشتر اشاره کنم، فقط روزنامه ایران رو میبینیم که اتفاقا دیروز هم یک روزنامه دیگر اشاره کرده بود اقتصاد برباد رفته دهه 90 به روایت آمار. روزنامه‌های نزدیک به دولت رئیسی بعد از ارائه آمار تورم 52% مدام مشکلات رو کماکان به دولت‌های ما قبل خود، مشخصا به دولت آقای روحانی منتسب می‌کنند و می‌گویند که ویرانه‌هایی از دولت روحانی باقی مانده که رئیسی مثلا نمی‌تونه فعلا اقتصاد رو آباد کنه. روزنامه‌های دیروز و حتی امروز که الان دیدیم اتفاقا سیبل انتقاداتشون رو برای فرافکنی از ناکارآمدی خودشون به دولت روحانی نشان گرفته‌اند و حملات رو شروع کردند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.